رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان گرامی، با سلام و شب بخیر. در این ساعت برنامه رادیو آشنا صدای امریکا، من نسرین محمود عزیزی شما را میزبان هستم. نخست سرخط اخبار.
واکنش تند رئیس جمهور غنی در مورد گزارش شکنجه زندانیان توسط CIA، تقاضای مجازات برای کسانی که در شکنجه های اداره استخبارات امریکا دخیل بودند و صحبت تلفنی اوباما با رهبران افغانستان.
بعد از مشروع اخبار، بازپخش برنامه گنج شایگان و میزبانی قدیر مشرف را میشنوید. چون برنامه از قبل ثبت شده است، از پذیرفتن تلفن های شما عزیزان معذرت میخواهیم. این هم مشروع اخبار با میرویس رحمانی و نسرین محمود عزیزی.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان میگوید که روش های تحقیقاتی را اداره استخباراتی مرکزی ایالات متحده یا CIA یک حلقه خبیثه را ایجاد کرده است. آقای غنی استدلال کرد که زمانی که یک شخص به گونه غیر انسانی شکنجه می شود، به گونه غیر انسانی واکنش نشان می دهد.
تمام اصول قبول شده حقوق بشر، قانون ایالات متحده امریکا، اخلاق قبول شده جهانی از طرف یک عده مامورین CIA و قراردادیشان زیر پا گذاشته شد. دولت افغانستان این اعمال غیر انسانی را به شدیدترین وجه تقبیه میکنه.
رئیس جمهور غنی این گزارش را تکان دهنده خوانده گفت که اصول حقوق بشر، قوانین امریکا و اخلاق بین المللی از سوی کارمندان CIA زیر پا گذاشته شده است.
ما میخواهیم تا تعدادی ای افغان ها معلوم شود تا ما برای اعاده حیثیت و حقوقشان به صورت جدی و بنیادی عمل نمویم.
آقای غنی گفت یک اصل مهم قرارداد امنیتی بین کابل و واشنگتن این است که از این پس هیچ سرباز خارجی حق ندارد که افغانها را زندانی کند و یا توقیفگاهی در افغانستان داشته باشد. ما یک دوره جدید حاکمیت ملی را وارد می شویم که صلاحیت تصمیم تنها از ما است. همکاری با ما همکاری غیر جنگی است.
یک نماینده حقوق بشر ملل متحد و سایر گروه های حقوق بشری با اشاره به نشر یک گزارش در مورد شکنجه متهمین توسط اداره استخبارات ایالات متحده، خواهان محاکمه مقام های امریکایی شدند که در این شکنجه ها دست داشتند. تفصیل بیشتر را از حفیظ آصفی می شنوید.
بن امرسن، نماینده ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر و مبارزه با دهشت افغانی می گوید گزارش تازه سنای امریکا در ارتباط به اقدامات CIA پس از حملات 11 سپتامبر سال 2001 میلادی نیاز به پاسخگویی جنایی را قوی تر می سازد. اتحادیه آزادی های مدنی امریکا از سارنوالان آن کشور خواسته است تا یک تیم تحقیقاتی را موظف سازند که دریابند کدام مقام ها اقدام های شکنجه آمیز را ایجاد، تصویب و همچنان به اجرا گذاشتند. جان برنن رئیس کنونی CIA طی اعلامیه پذیرفته است که آن اداره اشتباهات را مرتکب شده و همواره بر اساس معیارهایی که مردم امریکا انتظار آن را دارند فعالیت نکرده است. اما آقای برنن تاکید ورزید که بازجویی ها معلومات را به دست داده که حتی در خونسا ساختن نقشه های حملات، بازداشت دهشت افغانان و حفظ جان مردم ممت واقع شده است. این برنامه توسط جورج دبلیو بوش رئیس جمهور پیشین ایالات متحده پس از رویداد 11 سپتامبر سال 2001 اجازه داده شد، اما براک اوباما پس از آن که در سال 2009 وایس رئیس جمهور حلف وفاداری یاد کرد آن شیوه ها را منع قرار داد.
از جانب دیگر صدر اعظم پولند میگوید گزارش مجلس سنای ایالات متحده در مورد زندانیان اداره استخبارات مرکزی ایالات متحده ممکن با پایان دادن تحقیقات در مورد اینکه پولند میزبان زندان مخفی CIA بوده است یا نه کمک کند. پولند از سال 2008 روی ادعاهای تحقیق می کند که گویا آن کشور میزبان زندان مخفی CIA بین سالهای 2002 تا 2003 بوده است.
رادیو آشنا، آشنای معلوماتی شما. 100.5 FM.
ادامه مشروع خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده دیروز از طریق ویدیو کانفرانس با محمد اشرف غنی رئیس جمهور و عبدالله عبدالله رئیس اجرایی افغانستان صحبت کرد. در اعلامیه قصر سفید آمده است که رئیس جمهور اوباما به رهبران افغانستان به خاطر تصویب موافقتنامه همکاری امنیتی بین کابل و واشنگتن از سوی شورای ملی افغانستان و همچنان به خاطر برگزاری موفقانه نشست ها در بروکسل و لندن با آنان تبریک گفت. در اعلامیه قصر سفید ذکر شده است که طرفین همچنان در مورد پایان ماموریت محاربوی امریکا در افغانستان و مبدل شدن آن به ماموریت حمایت قاطع، تعلیم و تربیت سربازان افغان و حمایت امریکا و منطقه از روند صلح افغانستان تبادل نظر کردند. رهبران دو کشور همچنان در مورد دوام مشوره ها در ماه‌های آینده نیز متعهد شدند.
پلیس پاکستان میگوید در جستجوی چهار مردی می باشد که یک زن و شوهر و چهار فرزند آنها را با عنوان مجازات ناموسی کشتند. محمد اسلم مقام پلیس محلی میگوید این کشتار در شهرک اوتارا حضری در ساحات مرکزی پاکستان رخ داده است. به گفته اسلم مردان مسلح با تبر و کارت به جان این خانواده افتادند. یک دختر این خانواده که نجات یافته است با پلیس گفت دلیل این حمله ازدواج اول 30 سال قبل مادرش با یک مرد دیگر بود و پسری که مادرش از این ازدواج داشت با 3 مرد دیگر به قصد انتقام جدا شدن این زن از پدرش به خانواده او حملور شدند.
مقام های عراقی می گویند یک بمبگذار انتحاری سوار بر یک تانکر نفتی پسته امنیتی را در نزدیکی شهر سمارا در شمال بغداد هدف قرار داده، 9 سرباز و ملیشه شیعه را کشته و کم از کم 22 تن دیگر را مجروح کرد. تا حال کسی مسئولیت این حمله را به دوش نگرفته است. اما اطراف شهر سمارا به صورت مسلسل هدف حملات تندروان عضو گروه دولت اسلامی قرار می گیرد. در این حال انفجار بم در نزدیکی یک بازار در شهر مداین در جنوب بغداد 3 کشته و 5 زخمی بر جا گذاشت. همچنان انفجار بم در یک جاده تجارتی در جنوب بغداد نیز 2 تن را کشته و 7 تن دیگر را زخمی ساخت. در اواخر روز چهارشنبه انفجار کنار جاده یک موتر گزمه نظامی را در ساحه ابو غریب هدف قرار داده 1 سرباز را کشته و 6 تن دیگر را مجروح ساخت.
یک عضو کابینه فلسطینی ها در جریان مظاهرات و درگیری با سربازان اسرائیلی در باریکه غزه کشته شد. شاهدان عینی میگویند که سربازان اسرائیلی گاز اشکاور را به سوی معترضین در ساحه ترموس آیا پرتاب کرده و با دسته تفنگ بر آنان حملور شدند. محمود عباس رئیس اداره فلسطینی ها این حادثه به کشته شدن زید ابو عین را یک حمله وحشیانه خوانده، تعهد کرد که بعد از تحقیق در این مورد اقدامات لازم را اتخاذ خواهد کرد.
رادیو آشنا در فیسبوک facebook.com/voadari.
ادامه مشروع خبرها را با خبری از اوکراین از سر می‌گیریم. اوکراین می‌گوید به ادامه آتش بس با جدایی طلبان طرفدار روسیه در شرق آن کشور ادامه خواهد داد. پترو پورشینکو رئیس جمهور اوکراین دیروز را روز سکوت اعلام کرده گفت این در موافقتنامه‌ای که در 5 ماه سپتامبر به امضا رسیده درج می باشد. نیروهای نظامی اوکراین گفتند با وجود کاهش قابل ملاحظه سطح خشونت، مواضع نیروهای اردو و مناطق مسکونی تحت کنترل دولت چند بار مورد حمله قرار گرفته است. از سوی دیگر قرار است روند جدید مذاکرات صلح که در آن روسیه، اوکراین و شورشیان تحت نظارت سازمان امنیت و همکاری اروپا دخیلن در این هفته برگزار شود، اما روز دقیق آن هنوز تعیین نشده است.
یک مقام ارشد پیشین چین به جرم رشوه ستانی محکوم به حبس ابد گردید. لوتیانان، پلانگزار ارشد اقتصادی چین، مجرم شناخته شده است که در جریان وظیفه‌اش به حیث معاون کمیسیون ملی انکشاف و اصلاحات که یک نهاد ارشد پلانگزاری اقتصادی در چین است، 5.8 میلیون دلار را به عنوان رشوه دریافت داشته است. در جریان محاکمه، لو به دریافت پول نقد، موتر و یک خانه مجلل در بیجینگ اعتراف کرد. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا.
از رادیو آشنا با جهان آشنا شوید.
و در بخش گزارش‌ها، کمپین جهانی 16 روزه محو خشونت علیه زنان امروز رسما خاتمه یافت. در آخرین روز این کمپین نیز زنان فعال افغان گرد همایی را تحت عنوان حذف تراژدی را اندازی کردند. شرح بیشتر را در مورد نشست زنان افغان از فوزیه احسان می‌شنویم.
نهادهای صحی ملی و بین المللی خواهان افزایش سرمایه گذاری در زمینه قابلگی برای 15 سال آینده شدند. وزارت صحت عامه، انجمن قابله های افغانستان، صندوق جمعیت سازمان ملل متحد، سازمان صحی جهان و اداره توسعه بین المللی امریکا امروز گزارش مشترک را در مورد وضعیت قابلگی در سال 2014 نشر نموده است. در این گزارش پیشنهاد شده است برای اینکه تا سال 2030 60% نیازمندی ها در بخش صحت مادر و طفل برآورده شود، باید میزان سرمایه گذاری در بخش قابلگی در افغانستان افزایش یابد. این گزارش بر اساس میزان دسترسی به قابله ها، کیفیت ارائه خدمات صحی و بررسی دستاوردها و چالش‌ها روی عرفه قابلگی تهیه شده است. یافته‌های این گزارش نشان می‌دهد که تا حال با وجود پیشرفت‌ها در این زمینه، فقط 33% نیازمندی‌ها در زمینه صحت مادر و ولادت طفل برآورده شده است. انیس ساکس رابرتسن، نماینده صندوق جمعیت سازمان ملل متحد در افغانستان، در نشستی که این گزارش به نشر رسید گفت برای اینکه زنان بتوانند اطفال خود را با مسئولیت به دنیا بیاورند، نیاز به افزایش سرمایه‌گذاری در بخش قابلگی است.
باید تعداد قابله های مسلکی و تحصیل یافته افزایش یابد و پالیسی استخدام قابله ها و سیاست نگهداری قابله ها در سکتور عمومی بهبود یابد.
مرسل موسوی، رئیس اجرایی انجمن قابله های افغانستان، گفت که سرمایه گذاری 60% روی قابله ها نیاز خیلی جدی است و باید در سطح ولسوالی ها روی قابله ها سرمایه گذاری گردد و قابله ها آموزش ببینند، به دلیل اینکه در ولسوالی ها به دلیل نبود امنیت و خدمات صحی مرگ و میر مادران زیاد است و قابله ها از شهرها نیز به ولسوالی ها نمی روند.
ما فعلاً 4600 قابله داریم، ولی این مفهوم نمی کنم مشکلات مورم. فعلاً روزانه 800 مادر از بین می روند و این ضرورت داره که قابله های زیاد باشد. قابله ها رو باید به دخترین دختر داشته باشیم. ما بسیار کم قابله داریم، به بسیارین ولسوالی ها در بسیارین شبخانه قابله نداریم.
احمد جان نعیم، سرپرست وزارت صحت عامه، در این نشست گفت که افغانستان در سطح منطقه در زمینه کاهش مرگ و میر مادران در شرایط بعد از جنگ الگوی خوبی بوده است. او افزود که در این مورد پیشرفت‌های صورت گرفته، اما چالش‌ها هم در برخی از مناطق وجود دارد و یکی از چالش‌ها عدم دسترسی به منابع است که در اثر آن از جمله 32 مرکز آموزش قابلگی شماره از آنها مسدود گردیده است. آقای نعیم گفت که در سال 2002 در سراسر کشور فقط 467 قابله وجود داشت، اما اکنون تعداد قابله ها به 4600 تن رسیده است و افزایش قابله ها باعث کاهش مرگ و میر مادران و اطفالشان انگام ولادت شده است. به گفته او قبلا از هر 100,000 مادر به تعداد 1600 تن آنها جانهایشان را انگام ولادت از دست می دادند، اما اکنون این ارقام به 327 تن کاهش یافته است.
سال 2002 تا به حال و یا 2003 تا به حال حداقل یک کارمند صحی طبقه ایناس که اکثریت اینا قابله هستند، بیشتر از 80% مراکز صحی وجود دارند.
وزارت صحت عامه برای دسترسی به قابله ها شورای قابله ها و پرستاران را در ولایات ایجاد کرده است تا توانایی قابله ها را که در قریه ها و شهرها خدمات صحی را ارائه می کنند تضمین نماید.
رادیو آشنا، صدای آمریکا.
و بخش دوم مصاحبه رنگین دادفر اسفندا را از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوین که با همکارم رحیم میرزاد در کابل سخن زدن و از در مورد پیشنهاداتی که داشتن برای حکومت جدید افغانستان اینا صحبت کردن. با هم میشنویم.
جناب دکتر، توصیه شما به حکومت جدید در رابطه با رابط با حکومت همسایه چی است؟
در حال که من توصیه ندارم، به خاطر اینکه من نمیخوام تصمیم گیرم در این مدت راجع به مشخصا راجع به حکومت فعلی صحبت نکنم، اما به عنوان یک شهروند عادی انتظار دارم از حکومت فعلی نه توصیه، که هرچه زودتر یک کابینه مؤثر و کارآور ایجاد بکنن و پیام مردم افغانستان بدهن که حکومت واقعا حکومت وحدت ملی است و از مردم افغانستان با حفظ عزت و غرور افغان ها نمایندگی بکنن، نه اینکه به عنوان نمایندگان یک اتحادی محصلین یا جمعیت مهاجرین خارج از کشور عمل بکنن.
هرچند این حق شماست که در بس موارد صحبت نکنیم، اما میخوام کوتاه بپرسم که دلیل از زیر شما در چی افتن که میخواید از بعضی صحبت ها عبور ورزیم؟
ببینید، من میفهمید در 10 سال در مقامات بسیار حساس افغانستان مسئولیت داشتم. مشاور رابطه بین ملی رئیس جمهور بودم، وزیر خارجه کشور بودم، مشاور امنیت ملی افغانستان بودم. در تقریبا بسیار گفتگوهای مخفی و علنی و سیاست گذاری ها شریک بودم. یک شانس بدیم که حکومت فعلی بدون قالمقال های زیاد بتواند به کارهای داخلی خود را پردازد. آرزو می ایست که هرچه زودتر کابینه حکومت وحدت ملی تشکیل شود. آرزو می ایست که ما یک حکومت موفق داشته باشیم، چون ما به این حکومت، به حکومت وحدت ملی، هیچ نوع آلترناتیوی در اوضاعی کنونی نمی بینم.
تأخیر در چی می بینید؟ در تأخیر کابینه را یا یه فکر میکنم که بعض زدمندهای دیگه سیاسی وجود داره؟
نه، میخواییم به تفرعات بپردازیم، من فقط ابراز گفتم که آرزو نزده چیست.
هرچند بشه شما اشاره کردیم، شما ناشتید که در گذشته همیشه از استراتژی جاری زده توریزم در افغانستان او را شما انتخاب کرده بودین و استراتژی مدارجیانه خواندین. اگر به گفته شما چنین استراتژی در گذشته موجب زیاد وقت شده، داینده نیست چی میخواد بود؟ کدام استراتژی جاری شما اکنون به اون نقل
من در سال 2006 و ماهی می 2006 وزیر خارجه افغانستان شدم. در جون 2006 در یک کنفرانس مطبوعاتی در وزارت خارجه دقیق گفتم که اگر ما میخواییم پیروز شویم، باید جغرافیای جنگ رو جایی که علت هاست ببریم. اما بعدها با توجه به واقعیت های جهان تعدیلی در این موضوع خدا آوردم. من گفتم که منظورم از جغرافیای جنگی نیست که ما حتما به این پاکستان بمباران کنیم، اما ندادن پول به پاکستان، فشار دیپلماتیک، تحریم اقتصادی، اینها بهترین ابزار است در مبارزه با پاکستان. این زبانی است که متجاوزان که در اردوی پاکستان هستند میفهمند. به هیچ زبان دیگه آنها آشنا نیستند، یادم نگرفتن. کسانی که پی هم در 60 سال به جز از کودتا و سلطنت هیچ نوع فرهنگ دموکراتیک عادت نکرده باشند، طبیعی است که در توسل و زور تنها منطق منطق بیدن. من برای این منطق خود هنوز وفادار هستم که فقط یک راه وجود دارد، باید زور با زور بازار کنید.
تشکر. با عنوان پرسش اخیر جناب دکتر صاحب، شما سیاست حکومت جدید با عنوان سیاست تسلیم طلبانه و ذلت دیپلماتیک از موضع یک برادر کوچک این افغانستان در برابر یک برادر بزرگ پاکستان انتخاب کردید و گلون که در موقعیت رهبری شورای مقتدر امنیت ملی افغانستان قرار ندارین، کشیدن کدام نوع خط فاصل میان دوست و دشمن متقاعد شده و چرا این تغییر؟
اعتقاد نوعی نیست در من. شما یک خط، یک کلمه هم از اون نمیتونین در 10 سال گذشته پیدا بکنین که بجز از قاطعیت به منطقه دیگه متقاعد باشه. من متقاعد هستم که ما باید با پاکستان با قاطعیت برخورد بکنیم، ولی هر بار یک قدم پاکستان به سوی آشتی برمیداره، ما باید دو قدم چیزی که تا به حال من هیچ ندیدم. یک. دو، وقتی شما ببینید پدیده ها، فاکتور ها و عوامل سیاسی در اینها از خود نام ها و تعریف های گوناگون دارن. تعریف هایی داریم که در علم سیاست قابل قبول شده است. شما نمیتونید مثلا یک بم بگین کلوخ است، اینا ممکن است. شما نمیتونید مثلا یک دیکتاتور بگین دموکرات است. وقتی شما از مخالف نظام گپ میزنید یا مخالفان سیاسی، تعریف از او در همه جای دنیا ضرور نیست که آدم بسیار دانشمند بزرگ باشد تا این قضایه را بداند که هدف چیست. تعریف این است که کسانی یا نیروی سیاسی هست که نظام سیاسی را قبول دارد اما اقتدار سیاسی را نارسا و ناتوان میداند و میگوید برای دفاع از ارزش های این نظام برنامه سیاسی ما بهتر است. چین اپوزیسیونی قواعد بازی قبول دارد، مثل انتخابات، پارلمان، ایجاد احزاب سیاسی، استفاده از رسانه‌های آزاد و یک زندگی صلح‌آمیز و تغییرات کوشش می‌کند از طریق مکانیزم‌های دموکراتیک به وجود بیارد، نه توسل با زور و قهر. هر نیرویی که در چنین حالتی با زور، قهر، انتحار و اسلحه توسل بجوید دشمن سیاسی است. هر کسی که طور دیگری ادعا بکند حقایق را تعریف می‌کند. من میخواییم بگویم که طالبان دشمنان سیاسی ما هستن، اما کسی که میخواد صلح بکند باید با دشمن سیاسی خود گفته بکند. ما با مخالفان سیاسی خود جنگ نداریم. مخالفان سیاسی است که حکومت بهتر میخوان، ولی به قواعد نظام اعتقاد دارن، به کلیت نظام اعتقاد دارن. ما باید با دشمنان سیاسی خود بشینیم، گفتگو کنیم، صلح بکنیم. و این ممکن نیست، چون رهبری از اینا نه افراد عادی که هموطن ماستن، رهبری از اینها عامل و جاسوس پاکستان هستن، مگه پاکستان با آنها اجازه بدهد؟
سپاس دارستم جناب دکتر سپسپنتو از اینکه وقتتان داریم به تلویزیون آشنای صدای آمریکا. یک جان تشکر از شما.
گنج شایگان. سلام، شب و روز تک تک شما عزیز شنونده های برنامه گنج شایگان خوش باد. خوشحال هستم که باز هم با تقدیم برنامه دیگه در این چهارشنبه شب در خدمت شما قرار داریم. عزیزان، برنامه در سلسله صحبت با نویسندگان، شاعران و ادبای افغان در داخل و خارج از افغانستان، امشب با صحبت یکی از شاعرای جوان ما در خارج از افغانستان می‌نشینیم که مجموعه شیریش به همین تازگی ها در شهر کابل رونمایی شد و با استقبال گرم هم مواجه شد و چند روز پیش یک برنامه ویژه به خاطر رونمایی کتاب از این شاعر عزیز در اروپا در شهر هلند تدویر یافته بود. و امشب بر علاوه که نویسنده ای مجموعه شیری را با خود داریم، دو تن دیگه از عزیزان هم با خود خواد داشتیم که قرار از نظریاتشان و تجربیاتشان در مورد این کتاب و چاپ کتاب با ما شما شریک بسازن. پیش از این که به معرفی خود از این شاعر عزیز بپردازیم، ما از جمع سروده هایش که در کتاب به نام خراسان زاده ان ال زمینم، NL در صفحه نخست از این کتاب مخفف از نیدرلندز یا هالند آمده، یعنی شاعر کسی است که در افغانستان زاده شده ولی اکنون در هالند زندگی میکنه. بله، ما در مورد تانیا مریم آکفی صحبت میکنیم. آکفی که در یکی از سروده های خود به نام اوراق زندگی میگه: باز امشب قلب من دیوانگی از سر گرفت، شعله های خفته من آتش دیگر گرفت، روح من آزاده بود و کهکشان هم بیکران، لیک جسم خاکیم یکدم مرا در بر گرفت. ما و دل در انتظار لحظه دیدارها می تپیم و یاد او این خانه را در بر گرفت، سرنوشت و هستی من دفتر فریاد هاست، ای دریغا نعره در سینه ام آخر گرفت. خنده بر لب داغ بر دل همچون للا در بهار، آتش تنهایی آخر شعله در پیکر گرفت. تانیا جان سلام، ما خدمت شما خوش آمدن و ممنون از اینکه وقتتان دادن.
با درود گرم به شما مشرف گرانهرج و تمام شنوندگان رادیوی آشنا و مخصوصا یا به ویژه برنامه گنج شایگان.
ممنون شما. بگذارین که دو عزیز دیگه برنامه را هم به معرفی بگیریم. آقای محمد شاه فرهود، نویسنده و منتقد عزیز ما، که اونا هم در هلند زندگی میکنن. سلام و خدمت شما و خوشحال هستم که در این برنامه شما را با خود داریم.
تشکر جناب مشرف عزیز. سلام مام برای شنوندای برنامه گنج شایگان برای تانیا جان و دیگر دوستایی که ما را میشنوند.
بله شنونده های عزیز، باید ایره بگویم که آقای فرهود در این برنامه صدای تازه نیستن. اینا در گذشته هم در چند سال پسین در این برنامه حضور داشتن، در برنامه های مختلف زمانی که انیسه جان لطیف دورانی بودن و همچنان دیگه همکاران برنامه گنج و شایگان آوازشان شناخته شده است و مخصوصا او عزیزانی که این برنامه را سالیان تمام گوش میکنن حتما با صحبت‌های آقای فرهود آشنا هستند. رویا جان زمانی میگن تا بال مژگان جان ساغر روی خط نداریم، امیدوار هستیم که تا در جریان برنامه اونا را هم با خود داشته باشیم. خب تانه جان، خب میشه که در اول درباره از این کتاب یک کمک معلومات بتن که این کتاب شامل چند برگ است، کدام نوع سروده ها را در خود پروریده و بعد از او باز انشالله صحبت ها را دنبال خواهد کردیم.
تشکر از پرسشتان. کتابی که همین اکنون در موردش ما و شما صحبت میکنیم بیشتر از 250 قطعه شعر یا پاره متن داره. در آخرش 13 شعر هلندی است که به زبان هلندی نوشتیم و در بقیهش البته به زبان پارسی است. ساختارهای مختلف در این کتاب آوردیم. اگر از سرآغاز جلدش ما شروع کنم، خراسان زاده این ارزمین هم که نام از کتاب است، دست خط خودم است، به دست خود نوشتم. همونطور که شما پیشتر معرفی کردین، ما در خراسان زمین به دنیا آمدم. اریوایی کابل‌زاد هستم که 13 سال داشتم از افغانستان بیرون شدیم و بیشترین سالیان زندگی ما در نیدرلند یا هلند زندگی میکنم و این الارم به میدلیل در نام کتاب آوردم.
بله.
روی جلد کتابم نقاشی دخترم غزل لیدی است و پشت جلدم نقاشی پسرم سام است. غزل 10 سال داره و سام هم 4 سال است. این دوتا خواستن که
به نحوی از آنها شما هم خواستن اونا را در این کتاب شریک بسازن. بله انتونیو جان، میشه بگوین که این مجموعه شعری شما حاصل زحمات چند ساله تان است که تا بالاخره برکار در کنار هم قرار داده؟
ما در خانواده شاعر و نویسنده به دنیا آمدم. پدر بزرگم محمد هاشم واکیفی، ایشان هم از شاعران معاصر بودن زنده یاد، که دوتا اثر هم از خود به جا گذاشتن. با شعر بزرگ شدیم و از 13 سالگی نوشتن میکنم، از زمانی که تازه از افغانستان میخواستیم بیرون شدیم. و اگر همونطور حساب کنیم همین حدود 19-20 سال است که هر چیزی که نوشتیم بیشترش نگه داشتیم. همین تعداد شعری که چاپ کردیم شاید حدود 80-90 تایی را چاپ نکردیم که خیلی شعرهای شخصی یا برای اعضای خیلی نزدیک بوده که شکل دوستانه‌تر و صمیمی‌تر داشته کنار در این کتاب نیاوردیم. و چرا بیشترین شعرها را چاپ کردم؟ در افغانستان یکی از پرسش‌ها و حتی انتقادها همین بود که امروز شاعرهای جوان بیشتر شعرهایی را که چاپ میکنن گلچین است و یک کتاب کوچک چاپ میکنن، چون نسل امروزی اصلاً خوانش کتاب زیاد ندارن. ما خواستم ساختارهای مختلف را در طول همین سالیان ما راههایی که رفته بودم در کوچه و پس کوچه های شعر اونا رو به خواننده تقدیم کنم. شاید چیزایی که سست است یا از لحاظ لفظی و معنایی خوب یا خراب است همه رو آوردیم، با قید از این که اونایی که کلاسیک است شامل اوزان عروضی است و مشکل سکتگی وزن یا قافیه ندارم.
و یکی از سوالای من هم همی بود زمانی که من دمی مدت زمان کمه که شنوندا عزیز، من همی یک خامه از مجموعه شیری خانم تانیا را تا فقط حدود 5-6 ساعت است که بعد از آوردم و در این فاصله زمانی یک دید کلی روی سروده ها انداختم و آنچنان آنقدر از این سروده ها که به چشم من خورد، من شاهد یک سلسله تغییرات بودم و یکی از سوالات که در ذهن من هم خطور کرد امی تغییراتی بود که در خود محتوای شیری و یا در مفاهیم شیری بسیار به ویژگی میشد او را به او رسید و او را محسوس کرد. ولی من پاسخ خود از شما گرفتم که بریم به طرف آقای فرهود. فرهاد صاحب، شما میشه که بگوین با توجه به صحبتی که خانم تانیا مریم آکفی داشتن، شما چه تغییر و گونگی هایی را در مجموعه شیری از این بانوی شاعر ما مشاهده کردین؟
صحبت روی این مجموعه شیری و جزئیات اگر بریم بسیار زمان کار داره.
بله.
ولی قرار معلوم که برنامه 40 دقیقه است.
بله بله.
هم 3 نفر شریک است.
تا امروز خود 2 نفر شریک هستیم، ببینیم که مشگان جان وعده خلافی میکنه یک خاطره.
جمع بود که من فکر میکردم که تناستم و باید گپ بزنیم، ولی جای شکر به ایست که حال 2 نفر و مشگان جان هم به 3 نفر میشیم. به این خاطر من مجبور هستم که
جان
گپا را کوتاه بسازم.
بله.
و فشرده بگویم.
بله.
و گپای بقیه مثال ها و گپایش را برای یک برنامه دیگه بانیم.
بسیار خوب است.
چنانچه من در شام بازگشایی کتاب صحبت کردم، چی چیز نو در این کتاب وجود داره؟ برای من این بسیار مهم است. هر مجموعه شیر که می براید یک ویژگی داره که او مجموعه را نسبت به شیرهای همروزگارش متفاوت نشان می دهد. در این مجموعه اما تو که در نقد ادبی شما بهتر می فهمین که در نقد ادبی کلاسیک، نقد ادبی مدرن و نقد ادبی که امروز است به اشکال مختلف به یک شکل پرداخته میشه، منتها طرز نگاه متفاوت است. زبان مطالعه میشه، فرم شعر مطالعه میشه، آرایه های ادبی مطالعه میشه. من خدمت شما و شنوندای گنج شایگان عرض کنم که این مجموعه شعری کارای نوی را ارائه کرده. البته در بخش کلاسیکش در قطعاتی که از غزلیاتی که از چارپاره و دوبیتی و ربایی و ایچی مخمساتی که داره، اینا کارهایی است که دیگرها هم انجام داده به نظر من. ولی در ده قطعه شعر گپای نو داره که این گپای نوش هم میشه که تو خلاصه کنم که در اوزی زبان کارهای نو داره که ترکیب کرده از زبانها را، ترکیب کرده از زبان فلسفی، زبان عامیانه، زبان روشنفکرانه، زبان فاخر، زبان علمی، زبان ژورنالیستیک. در حالی که در شعرهای همروزگار وقتی که ما میبینیم تلاش در انسجام زبانی است که یک زبان شسته و روفته را بر خواننده در یک پارچه غزل یا یک شعر نیمایی ارائه شود. در اینجا انسجام زبانی بر هم میخوره با یک عدم انسجام زبانهای متفاوت در درون یک ساختار شکسته تلفیق میشن. این یکی از کارهای است که تانیا جان در شعرهای پسین کتاب انجام دارد. ابتکار دوم حتی جملات هالندی رو مثلا شما در برخی از اشعار در کنار جملات فارسی دری میبینین که کار زبانی است. این مسلزم بحث فراوان داره که در جایش باز نکته از این عناصری را که در رابطه کار زبانی ما حساب کردم باز میکنیم. ابتکار دوم یا خلاقیت دوم در فرم و ساختار است که در اشعاری که من نام بردم فرم شکسته، یعنی که شکستانده شده و فرم جدید ایجاد شده. ما در فرم قبل از امروز چند تا فرم داریم، یا فرم کلاسیک است که من پیشتر نام گرفتم، غزل و قصیده و چی و چی و چی که بخی معلوم است، و امو آخرین فرم عروضی چارپاره است که ما و شما با چارپارهای نادرپور و روزاد آشناستیم و در کشور خودم ما در دهه 40 و 50 چارپاره سرایی داشتیم.
داشتیم بله.
و پیش از او همون شعر موزون و فرم دیگه فرم نیمایی است که ما و شما با وام آشناسیم که فرم نیمایی عروض شکسته است، یعنی عروض داره منتها شکسته، ولی عروضش دارای یک وزن است. یعنی با حفظ وزن واحد منتها با مصرعهای بلند و کوتاه این فرم نیمایی است. و اما تو وزن عروض بیرون ریختن است که در شعر شاملو ما میبینیم و که در افغانستان هم این رب استاد واصف باختری و دیگران به اشکال مختلف تطبیق کردن. کاری که تانیا کرده چی ساله؟ تانیا مجموعه از فرمها را در یک شعر گنجانیده. مثلا دوج شما میبینید که یک دفعه با هویت غزل مواجه استین در یک قطعه شعر و میرین پیش، یک دفعه نیمایی میشه، یک جای شعر بیوزن میشه، حتی در یک جای با یک ضرب المثل مواجه میشین، در یک جای دیگه شما با یک قطعه که گپ هست بیخی گرفته شده از یک جای باعث یک قطعه ژورنالیستیک مواجه میشین در یک جای دیگه. البته این حرکت ها از طریق شگرد عمو فلسفه بینا متنیت جولیا کریستیواست که خودش یکی از فیمینیست های مشهور قرن بیستم است. بله. او میگه که ما هر متن عبارت از بینا متن است، به این معنا که هیچ متنی بدون برگرفته شدن از مراکز گوناگون فرهنگی و کتاب‌ها و عقاید دیگران نمیتونه وجود داشته باشد. تانیا در این اشعار خود از این شگرد بینامتن استفاده کرده که با اقتباس فرق میکنه. در شعر کلاسیک ما اقتباس وجود داشت، یعنی که یک مصرع تو از یک شاعر بزرگ در درون شعر جامدانی.
بله،
این اقتباس هست از لحاظ نقد ادبی، اما در شعر تانیا در ده شعر پسینش اقتباس نیست بلکه تلفیق هست. یعنی یک متن گرفته میشه از یک جای، چی ضرب المثل باشه، چی یک پارچه باشه، چی یک گپ باشه، آورده میشه به حیث یک بینا متن. این ساختار وقتی که ما میبینیم که از چند نگاه این ساختار شکسته است. اول گفتم که چند زبانه شدن این فرم است که زبانهای متفاوت در اینجا جمع شده، از زبان ژورنالیستیک تا ساده تا فولکلور تا فاخر.
بله.
شکل دومش از لحاظ وزنی است که وزنهای متفاوت دیجه است، حتی بیوزنی های متفاوت دیجه دیده میشه. مثلا شعر سپید بیوزن است، ولی اما تو وقتی که یک قطعه گپ عادی را میاری وان بیوزن است، ولی در اینجا امی بیوزن با اون بیوزن تفاوت داره که دارای آهنگ درونی است و همه تو شکسته و همه تو عروض کلاسی، کل از این جمع میشه در درون یک قطعه شعر ریخته
میشه. بله.
سوال استاد پرتو نادریام است که قصد تانیا از این همه تلفیق و بیروبار و بیپروایی چیست؟ در جای شیره من توضیح خواهد کردم.
بله.
این چیست؟
آقای بقیه، من میخوایم صحبت شما رو دمینجا قطع بکنم برم به سراغ تانیا جان، باز بعد زود دنباله صحبت های شما رو در دیگه بخش بگیریم. تانیا جان، صحبت های با توجه به صحبت هایی که آقای فرهود داشتن، میخوام از شما پرسان بکنم، آیا شما عمدن دست به این کار زدن یا که آگاهانه یا ناآگاهانه به همچو سرایش پرداختن؟
ما خیلی از این سوال باری رقم بودم که حدود یک سال پیش در یکی از برنامه های همایش های شیرخانی بود، من یکی از سروده های مخاندم با آقای خیلی دانشمند و عزیزی روبرو شدم، آقای ناصر نجفی، یکی از شاعران نویسندگان و منتقدین ایران زمین، که اینا با ما گفتن که اگر شعرک خانم گفتن اگر خواست یک بار با ما تماس بگید و گفتگوی می داشته باشیم در مورد شعرهایت. ما در یک جای وزن شکستاندن اشتباس، یعنی یک دو تا آورده بودم غزل، یک جا هم چون در قالب عمو غزل نمیتونستم همون چیزی را که باید بگویم، در آخرش یک دو خطم سپید نوشته بودم. او زمان که امرو از نام آشنا شدم خیلی سر بازی های زبانی صحبت کردن و از یادم خیلی زیاد آموختیم و اینا نخستین کسی هم هستن که عقیده ریزومی را در زبان پارسی به صورت که باید و شاید از بیان کردن. ایشون من را در این راه های مختلف راهنمایی کردن و همچنان آقای ناصر نجفی ویراستار کتاب من هم هستن. از اون زمان بیشتر یعنی شاید جرأت از اونها گرفته باشه. اینا 30 سال پیش خودشون همین کارها رو کردن در طور متن‌ها یا متنایی که به قول خودشون هیچگاه نام شعر روش نمیگذارن این کار پیاده نبودن. ما هم شاید یکی از علتاش همی بوده. همونطور که جناب فرهود فرمودن در جایی هست که وزن دیگه تمام میشه میه بک ساختار دیگه حتی زبان کوچه و بازار میشه.
میشه که یک نمونه شه به شکل کوتاه شما بشنیم؟
مشتف عزیز این کوتاه نمیشه به دلیل از اینکه زمان این معلوم میشه که چند ساختار است که من امی پارامت نبرتون از اول تا آخر بخونم تا جایی که گنجایش داشت من میخونم باز بعدش اگه دیدین که زیاد طولانی شد روز 6 یا 7 دقیقه شاید وقت بگیره. من میدونم که
خب اگر کوتاه بخونیم چرا که وقت به صحبت برش برسه یک دو سه دقیقه اگر بخونیم فکر میکنم دمو میرسیم ان شاء الله.
خب من از ساختار یک قسمت کوتاهش میخونم تا شنده هم کمی متوجه شدن که من منظورم چی است. عنوان شسته تا که همی که انگلیسی غزل را مثنوی آغاز کردم از او شعر دری پرداز کردم تو را از نسل من آیا خبر هست برایت کوچه در ره گذر هست تو میدانی دلم بارود گشته درختی پیکرش تابود گشته در اینجا انتحاری جان روز است و مین و انتجاری نان روز است درونم کهکشانها در خروش است خراسانم بخون در جوش جوش است برای نسل من آرامش نیست همه خفتند اینجا جنبش نیست مگو دیر است این آغاز کار است بری دستت به هم دیگر بنازیم. حالا ساختار
اول میشه بله
افق انتظاراتت تا کجا طلوع کرده بگذار سایه هم همه روشنایی هایت را بپوشاند با من درگیر مشو برابری امت میخواهد وقت در آینه تنهایی هایم را قدم میزنم تا بی انتها تو میشوی و من به سرزمینی میرسم رها از بند و قیدها هیچ زبانی ملتی دینی انسان و چارپایی برتر از دیگری نیست آنجا هیچ بومکی نشانه شومی نمی باشد و هیچ طاووس بالانشین زیبایی های زمینی به شمار نمی رود. این شهر آفتابی پاییز می شود. عشق زنی به سوی تو لبریز می شود. تو خنده می زنی و سراسیمه می شوم. مهرت به کوچه دلم آویز می شود. لبهای سرخ و چشم سیاه کرده کافریست. آخون مبین که دیده تو تیز می شود کابل مرا به عشق خدا غشته تر مساز دلکندن از تو سخت و منگیز می شود چادر فرار می کند از موی وحشیم در این نبرد سرکشیم تیز می شود دخترک بی ایسا سالها را در زیبایی شفای غرب برسه می زند کافه ها را سرازیر عواسای زنانهش می نماید مسیح بکردی را اسیر چشمان مردفگنش می نماید. دخترک تندیس اوریان خود را در کلبه عوضهای مرد به چراندن برد. بوره های زیر پیراهنش در گرمای دستان مرد شروع به پختن گرفت. تن داد و سه نقطه ولی دل نداد. از عشق
بله. امیرم ختم بکنن که گپتان نیمه نمونه.
از عشق قصه کن که فضا سخت بسته است. قلبم زرنج های تو نامرد بسته است از تارتار موی من امشب رو باب ساز زانوی مهر بسترش ساز شکسته است شرقی ترین ترانه شوم با صدای دف گل دانه 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 نوای نهفته است داستان امین است تا که It's capital, the carrick دکت انسان باش امین کافیست البته من در قسمت های حس کردم خریجه
ها بله. بر ما هم این محسوس بود بله آقای فرهود فکر میکنن که همچو گذار خب ما تاندازی غزل مثنوی ها را میشنویم در این زمان میبینن که شاعر از مثنوی شروع میکنه به غزل مثلا داخل میشه یا از غزل شروع میکنه به مثنوی میپردازه مثلا امی گیرم گلاب ناب شما اصل قمصر است باز میاد در آخر بالاخره به یک مثنوی داخل میشه از چند مثنوی ولی فکر میکنن که در این عصر همچو گزارها از یک فرم به فرم دیگر یا گفته شما امایش چندین نوع از سروده ها قابل پذیرش است، این یک جرأت را ایجاب میکنه یا امروز عصر از مطور دیگرگونی در شعر است؟
ببینیم که مسئله پذیرش و عدم پذیرش مطرح نیست دیگر در ادبیات امروز.
بله.
معمولا چیزهایی که نو بوده در طول تاریخ برای اهل زمانه قابل پذیرش نبوده.
بله. ناشنا خورده در گوش.
یک نکته. نکته دوم که بسیار مهم است که شعر فارسی در یک زندان افتیده. از هزار سال است که در یک زندان، در یک استبداد عروضی، در یک استبداد تفکری زندانی است. هرچند شاعرای تلاش میکنه که خود از این زندان بکشه، ولی اخلاق، همرنگ جماعت بودن، سنت‌ها، تفکر ضعیف و هزار و یک دلیل بوده که خود کشیدن نمیتونن. به طور مثال خود غزل مثنوی چیست؟ غزل مثنوی اولین گام برای نجات شاعر از این قالب‌های تنگ عروضی و غیر عروضی است.
بله.
شما ببینید که مولانا وقتی که چیق میزنه که قافیه اندیشم و دلدار من گویدم من دی جزیدار من فا مفتیلان 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 کشت مرا.
بله.
ای از دیروز کتاب امروز که این قفص تنگ قافیه شاعرای بلند پروازه یک قسم بسته کده که او اندیشه های پریشی و شگوفا و پویای خود را نمیتونن بگن. آله، مهم این نیست که یک منتقد یا یک شنونده چی را میپذیره چی را نمیپذیره، مهم ایست که آیا کسی که متن مینویسه، کسی که شعر مینویسه چقدر میتونه با کدام شیوه های جدید و تازه گپ خود را کنه. تازگی عنصر اساسی هنر است. در زیبایی شناسی جوهره هنر مسئله زیبایی است، جوهره هنر مسئله تازگی است. اگر در یک قطعه هنری که شعر ادب ماست تازگی و زیبایی نافتن نباشه، او اصلا باعث یک متن ادبی قابل پذیرش در نقد ادبی نخواهد بود. حاله این نقطه شب بانیم که چقدر مردم میره میپذیره نمیپذیره. حتی شاید من تو میگم که بهترین های ما شاید که اشعار از زیر سوال ببره، چنانچه جناب پرتو نادری که یکی از ارکانهای شعر مدرن افغانستان است در قطعه پسینه زیر سوال برده. به هر حال ما پس میم سر گپ خود که ما گپای خود باید بگویم که چه دیگه که در این شعرها تانیا انجام داده گستره تخیل است. در تخیل مدرن و تخیل کلاسیک ما با تشبیه استعاره سر و کار داریم. بس.
بله.
ولی در این شعر ما دو تا عنصر دیگر هم میبینیم که در آرایه های ادبی اضافه شده، کنایه و طنز است. عصر ما عصر تنها دیگه استعاره و تشبیه نیست، عصر کنایه و طنز است. چرا عصر کنایه و طنز است؟ بجایش بحث بسیار فلسفی و عمیق در نقد ادبی است.
بله.
وقتی که ما میبینیم که در یک شعر در پالوی تشبیه و استعاره کنایه و طنز میشینه، شعر شگوفا میسازه، شعر از حرکت و پویایی بیشتر برخوردار میسازه. به هر حال نکته دیگه که در این زمان کوتاه میشه که درباره این مجموعه تانیا گفت ویست که سه تا پرخاش درونی در این اشعار، در کلیت اشعار و خاصتا در اشعار پسین دیده میشه. یکی زبان ایروتیک است. یکی زبان فمینیستیک است. و یکی هم زبان تقدیس زداست. این سه تا اوسیان یا که در سه نوع زبان خود شکل میته، این لازم ملزوم یک دیگر هم هستند. مثلا شاعری که بره به طرف بی‌پردگویی و زبان ایروتیک به یک شکل از اشکال به بیان بگیره، نمیتونه که زبان فمینیستیک نداشته باشه. و این یک شاعر نمیتونه که تقدیس زدایی نکنه، افسون زدایی نکنه. این سه عنصر فمینیسم، ایروتیزم و تقدیس زدایی سه تا عنصر اساسی است که در کلیت اشعار این مجموعه دیده میشه.
بله.
چی اهمیت داره و چی کار نواز؟ به نظر من شعر افغانستان فاقد ای عناصر بوده تا امروز. چرا؟ اینمی شهامت و این جرأت بر ما اخلاقیات، سنت‌ها و استبداد و همچنان رفلکس های شرطی که ما می ترسیم خود ما در درون خود باعث از این شده که ما نپردازیم به زبان فمینیستیک، نپردازیم به زبان اروتیک، فقط خود قالب کنیم در
وزن عروض
قبل از ما به میراث مانده در درون امو زبان ها ما حرکت کنیم. به این خاطر بیاییم سر زبان ایروتیک که بسیار زبان که میشه در آینده ها بسیار غنی شود. ایروتیزم یک نوع ادبیات است که مطروده و ممنوعه مانده در ادبیات ما، در حالی که یک بخشی از ادبیات جهان هم در تاریخ ادبیات از یونان باستان تا امروز بوده و خاصتا در قرن بیستم داستان و شعر یک بخش زبان اروتیک بوده.
اروتیک بوده، بله.
این زبان در ما از خمسه نظامی تا به امروز در قالب‌های صرفاً تغزلی و رمانتیک زندانی بوده و این بسیار جای تعجب است که یک زن جوان میره این پرده‌های زبان تغزلی و رمانتیک میشکنانه و از این مرز گذار میکنه به سوی ایروتیزم زبانی، به سوی
بله.
زبان ایروتیک. این خودش یک نوآوری
است. بله آقای فرو، بله معذرت میخوام آقای فرهود، میخوام این نکته شما را یک وقفه بتوام، میخوام که برم به سراغ تانیا جان. تانیا جان، شما با این نوگرایی که در سروده هایتان داشتین، با این مسائل را که آقای فرهود بهش میپردازه، آیا نگران از این نبودین که شما مخاطبین اصلیتان در اطور یک مجمع، در اطور یک محیط و اجتماع پیدا نکنن و خواننده نداشته باشن؟
من امی ترس واقعا نداشتم، به دلیل از اینست که چیزی که ما امروز به دسترس خواننده میگذاریم شاید هم امروز قدر جالب نباشه، چون هر پدیده که نو باشه به ضدیت و به مخالفت در اول روبرو میشه. اما دور که جهان امروزی جهان است که ما نمیتونیم بگیم که تنها سپیدپوستان خوب هستن یا سیاه‌پوستا بد هستن یا چاق یا لاغر. امروز جامعه روانشناسی امروزی هم میگه که انسان‌ها قرار است در پهلوی هم با هر پوست و جلد و رنگ و قد و قامت و حتی عقاید مذهبی و فکری دارن باید کنار هم زندگی کنن، اون زمان میشه زندگی انسانی. در هنر نوشتاری هم فکر میکنم همی است. ما قرار نیست که یک پدیده ادبی مثل غزل، یا که من خودم عاشق غزل هستم، خیلی زیاد دوست دارم، همی هم هست که نام دخترم غزل گذاشتم، او را ما کلان روایت بسازیم و بگیم بهترین است از هر چی که در خارج چارچوب همین وزن بود، اما باید زیباترین باشه. امروز قرار است که ما چیدمان ها را چیز کنیم
بخورد مردم بتیم
نواری بیست، امی یکان نواری است که نویسنده امروز میتونه بکنه. ترس بعضی که زبان اروتی که آقای فرهود اشاره کردن شاید از او ترس نه، چون نکته خوبی هم در افغانستان در موردش نقش شد. من بعد از سالیان سال دوباره رفتم افغانستان و کتاب من اونجا چاپ کردم. شاید امی پرورش ما که در غرب صورت گرفته و آزاری که حالا امی هم نسبی است، منظورم از خارج از چارچوب کرده خانواده بیرون برتان میگم، امی مرا امی جرأت داده که خودسانسوری در نکنم. شاید من نخستین بانوی نباشم این کار کرده. من غزلای بانو بهار سعید خیلی دوست دارم، اونا هم این کار البته قدم گذاشتن، البته بانوهای جوان و شاعرهای جوانی هم کردن این کارها را، خب در حدی، ولی شاید به اندازه من بی‌پردگویی که من کردم شاید کمتر بوده. ترسی در میان نبوده، ولی خب زمانی که در افغانستان بودم از هم خوب استقبال کردن و من خوشحال هستم، به دلیل عزیز که دیگه جای ترس شاید نباشه. ترس از اینکه اعضا به من گفتن شاید کتابت مشهور نشه، به دلیل اینکه حواسم زیاد شعر آوردی در یک کتاب و این رایج نیست امروز. همه چیدمانی که از سرآغاز کتاب شروع شده، از کلاسیک تا نیمایی تا این، خودش هم یک ساختار است در کل. و من خواستیم که حتی مخمس که هیچ رایج در این اواخر نیست، همه دارم
کتاب بگنچنه
سانسور شده ولی چند تاشم آمده.
بله. تونی جان یکی از سوالاتی که همیش در ذهن خطور میکنه ایسته که مثلا شاعرای دیگه هم یکنون در اروپا در شهرهای شما زندگی میکنن، دکتر سب نکهت هستن، خانم صالحه و ها واصل هستن، خود آقای فرهود با تعداد زیاد از اینا عزیزا سر و کار داره، ولی دلیلی که شما رفتن کابل و این کتاب چاپ کردین چی بود؟
دلیلی بود که من نه تنها که همراه جناب فرهود و آقای نجفی صحبت های داشتم، چندین بار صحبت های گسترده در مورد کتاب خود همراه بانوی سخن بانو نکت داشتم. ایشان هم خیلی رای خوبی به من نشان دادن و نکته نظر از نام همی بود که هر چیزی که در چارچوب ساختار هست و اگر بیرون از وزن، اگر کلاسیک از همور چاپ کو و هر چیزی که دوست داری چاپ کو، برای لازمی که شاید یک کسی امروز دوست نداشته باشه، یک کسی دیگه پیدا میشه که همون شعر یا همون قسمت متن کتاب دوست داشته باشه. دلیلی که من اینجا چاپ نکردم این بود که در شما وقتی هزینه میکنین کتاب و چاپ میبرین و چاپ میکنین، حتی در خارج از اروپا یک اومایش که ما میگیریم، البته اومایش که ما چند روز پیش گرفتیم خیلی اومایش خیلی خوبی بود، حدود 110 نفر از اعضا شرکت کرده بودن، ولی انتهای کتابی که تو به اعضا بتانی بدی یا عدیه بدی یا قرار باشه که اعضا کتاب بخونن معدود است. در حالی که اگه کار در افغانستان کنین، نسل جوان افغانستان دنبال کتاب هستن. همین دلیلی بود که شاید 100 جلد یا 200 در اروپا کفایت کنه. حالا اگر بیشتر ضرورتش بود حتما باز دوباره چاپ میشه، ولی بیشتری به دلیل این بود که تیک شده در چهار طرف و معلومه که کتابخانه هستن
به دست از اونا برسه. بله، تشکر تون جان. ما حدود 2.5 دقیقه وقت داریم. آقای فرهود، آخرین سخنان شما به عنوان کسی که سر نقد کار کردن چی است؟
سخنان ما در مورد کتاب تانیایی است که زبان ایروتی که این کتاب یک نوع از نقد اجتماعی است، یک نوع نقد استبداد علیه هر نوع مردسالاری است، یک نوع عصیان است. زبان فمینیستی که این کتاب یک نوع برابری خواهی جنسیتی است، یک نوع ایستادگی علیه مذکر سالاری است، یک نوع دفاع از شگوفایی زن است. و به می شکل تقدیس زدایی که در این کتاب شده، فراموش نکنیم که تقدیس زدایی هم یک جریان عاطفی است، هم یک جریان فلسفی است، هم یک جریان تاریخی است که به نظر من برای اولین بار در ادبیات شعری افغانستان توسط تانیا آکفی این مسئله مورد پرداخت قرار گرفته. در ادبیات هزار ساله ما این گونه نبوده. من بسیار علاقه داشتم که یک شعر که حافظ با او اتهام در عصر شاه زمان زندانی شد، امور ما پیدا کردم که عین شعر و مو وزن تقریبا تانیه هم گفته. ببینین که از دور حافظ مولانا تا به امروز کس شعرهایی که آسمان مورد نقد قرار بده کمتر گفته شده.
30 ثانیه وقت داریم، اگر میشم این دوتا رو بخونم بسیار کوتاه از یکی دو بیت شه.
یک لحظه که مرا اینقدر چی جنجالی ساخت.
خب، بر صورت با گمانم که وقت میگذره جناب آقای فرهود، ولی میخوایم که ایرا بگویم که خوشحال هستیم که سر صحبت با شما و خانم تانیا باز شد و انشالله در برنامه‌های بعدی باز هم شما را خواد داشتیم و در این موضوعات که شما بهش پرداختین صحبت‌های بیشتر خواد کردیم. فقط به شنونده ها میخوایم بگویم که در این کتاب یک سروده است به نام نیاز. یک بیت شعر براتون میخوانم که نوشته است: فیض بهار میرسد، سنبله بی‌نقاب کو، بوی نگار میرسد، صبر کجا و تاب کو. ای بود صحبت ما با تانیا مریم آکفی، نویسنده و صاحبدار کتاب شعر، و همچنان جناب آقای فرهود. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.